گرم ما را از بخش فارسی صدای آمریکا در واشنگتن پذیرا باشید. پنجشنبه شبتون بخیر. پریسا فرهادی هستم. امیدوارم روز رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید در 30 دقیقه پیش رو با من و همکارانم همراه باشید. در ابتدا برنامه همراه میشیم با بهنام و سری میزنیم به دنیای فیلم و سینما و هنر و در 15 دقیقه بعدی همراه میشیم با سارا و نقش قلم امشب. به شباهنگ امشب خوش اومدید. بله دوستان، در گزارش سینمایی بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم لگیز یا باز افتادگان. خب بهنام، این هم باز یکی دیگه از فیلم‌های ساندنسیه که روز جمعه در آمریکا و انگلستان روی پرده میره، درسته؟
درسته، فیلم خاصی هست به خاطر اینکه در اون کیرا نایتلی بعد از مدت ها بازی در کرست و لباس‌های قدیمی فیلم‌های تاریخی در نقش یک زن امروزی ظاهر میشه.
We all forgot our IDs. Would you buy a six-pack or something?
Someone did this for me when I was your age. Just like a rite of passage, right?
در فیلم لگیز یا بازافتادگان کیرا نایتلی نقش میگن دختر تحصیل‌کرده‌ای رو بازی می‌کند که در آستانه 30 سالگی هنوز نمی‌داند با زندگیش چه کند. همه دوستان او گرفتار شغل و ازدواج و بچه‌دار شدن هستند، ولی میگن پیشنهاد ازدواج دوست پسرش با بازی مارک وبر که یکی از همان دوستان است نمی‌پذیرد و از خانه پدری و زندگی ناکام خودش پناه می‌برد به منزل دختر 16 ساله‌ای با بازی کلوئه گریس مورتز و آنجاست که با پدر او با بازی سم راکول آشنا می‌شود. کیرا نایتلی که برای افتتاح فیلم به جشنواره ساندنس رفته بود میگوید جالب برای او در این فیلم این است که ما همیشه فکر میکنیم وقتی بزرگ میشویم همه جوابها رو پیدا میکنیم، ولی تجربه خود خانم نایتلی که به 30 سالگی رسیده و دوستان او ثابت میکند که هنوز هیچ کدام هیچ جوابی پیدا نکردند.
Dad, you do know you can't lecture her all night, right? She's not a kid.
Oh, really?
در این صحنه دختر 16 ساله به پدرش که با دوست بزرگسال و گرم گرفته اعتراض میکند، ولی پدر با این جواب که چون خرج دختر رو میدهد اختیار داره همه چیز خانه است، دختر رو به اتاق خوابش میفرستد. کارگردان لین شلتون در فیلمهایش همیشه با موفقیت به آدمهایی میپردازد که با حال و روز کنونی خود مشکل دارند. به قول استفانی زچرک منتقد ویلج وایس، سه آدم این فیلم هم مشکل مشابهی دارند. پدر و دختر هنوز با موضوع مادر و همسری که آنها را رها کردند خو نگرفتند و میگن هم احساس میکند راه آینده رو برای خود نیافته. خانم نایتلی میگوید کار کردن در فیلم های کم بودجه رو به این دلیل دوست دارد که وقت زیاد ندارند و آدم باید همیشه حاضر و آماده باشد. مثل دویدن است از همون لحظه اول و برای همین حوصله اون همیشه سر نمی‌رود.
I don't know what to do with my future and I gave myself a week.
فیلم‌های خانم شلتون مثل بازافتگان در سیاتل و شهرهای دیگر شمال غربی آمریکا محل زندگی خودش اتفاق می‌افتند و حسن آنها از دید منتقد ملیسا مارتز در انترتینمنت ویکلی این است که مناظر لباس‌های عادی و حالت خودمانی، قصه مختصر و دیالوگ‌های فیلم‌بدایی آنها باعث می‌شوند که حالت فیلم ندارند، بلکه مثل خود زندگی هستند. الیزابت وایتمن در نیوزدی نیویورک هم خلاقیت لین شلتون را در خلق صحنه‌هایی می‌داند که هر کدام به خودی خود جذاب و سرگرم کنندند و در کل فیلم هم معنی پیدا می‌کنند.
خب بهنام، اشاره کردی به فیلم‌های این کارگردان که شبیه زندگی هستن، ولی فکر نمی‌کنی تماشای زندگی یکم کسالت‌بار باشه؟
درست است، چون ما سینما میریم که از زندگی فرار کنیم و تجربه سینمای حقیقی یا سینما وریته هم ثابت کرد که تماشای زندگی نه تنها کسالت بار بلکه زجرآوره. ولی هنر کارگردان لین شلتون در این است که تصور زندگی مانند بودن رو القا میکنه. مثل این صحنه، مثلا بازی شهر کاریکاتور نویسی در یه مهمونی دوستای میگن برای دوستی که داره عروس میشه، ولی در حالی که تکنیک این خانم هنرمند عمدن سرسری و شلوول به نظر میاد، بینش‌های او در مورد زندگی و رفتار شخصیت تا به دقت و ظرافت ساخته و پرداخته شدن، به خصوص در مورد رابطه‌های عشقی. منتقد ملیسا مارتز در انترتینمنت ویکلی نوشته که هیچ فیلمسازی رو سراغ نداره که به خوبی خانم شلتون به موضوع ناجور و عجیب بودن رابطه‌های عشقی از نظر اونها که از بیرون به رابطه دو نفر نگاه می‌کنن پرداخته باشه. در این فیلم باز افتادگان یا لگیز مثلا همه از دوستی این زن نزدیک به 30 سالگی با دختر دبیرستانی 16 ساله تعجب می‌کنن، ولی برای خود اونها اون دو نفر خب معنی داره.
خب بهنام، معتقدها این فیلم رو چطور مقایسه کردن با بقیه کارهای این کارگردان؟
خب فیلم لعگیز برای لین شلتون یه جور نقطه عطفی حساب میشه، چون برای اولین بار با یه ستاره کار کرده، سناریوش از خودش نیست، ولی نیاز به تجاری ساختن تا حدودی کار او رو رقیق کرده. ولی به نظر سارا استوارد منتقد نیویورک پست، بهترین جنبه این فیلم اولا حضور سم راکول هست، بعدم حضور کرناتلی که به این فیلم اعتبار داده. حسن فیلم رو قضاوت نکردن سناریو میدونه. زندگی بزرگسالا، تنهایی اونها که شخصیت میگن از اون فرار میکنه، خیلی بیحال و کسالت بار به نظر میاد، اما شخصیت میگن متوجه میشه که این پدر و دختر دبیرستانی هم از کسالت بار بودن زندگی های خودشون شاکی هستن. منتقد جیم جورچی در نشریه فیلم لگیز رو بهترین کار لین شلتون میدونه. جان دوفور در هالیوود ریپورتر از فیلم برداری تا ساختار آزاد سناریو و بازی ها رو پیراسته تر و شسترفته تر از کارهای دیگه ی خانم شلتون میدونه.
مرسی بهنام برای این گزارش، روز خوبی داشته باشی در نیویورک.
مرسی پریسا.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم هر پنج شنبه ساعت 11:15 شب به وقت تهران در شباهنگ.
بله، ربات‌های اجتماعی طوری طراح شدن که بتونن با بشر زندگی کنن و فعل و انفعال انجام بدن، به ما سرویس بدن و زندگی روزانه‌مون رو راحت‌تر کنن. در آمریکا از برخی از این پیش‌نمونه‌ها در منازل و محیط کار استفاده میشه. جزئیات از نازنین پایدار.
آیزک، باتلر و جیبو سه تا از جدیدترین نسل ربات‌های اجتماعی هستند که برای زندگی و فعل و انفعال با انسان‌ها به روش‌های معمول اجتماعی خودمان طراحی شدند. سینتیا بریزیل مؤسس و مدیر عامل جیبو اینک است، رباتی که برای زندگی با خانواده طراحی شده.
ربات‌های اجتماعی طوری با مردم برخورد می‌کنن و رابطه دارن که احساس می‌کنید با یه آدم سر و کار دارید، نه با یه شی. این ربات‌ها طوری طراحی شدن که کار کردن با اونا بهتون حس همکاری و مشارکت میده.
البته ربات‌های اجتماعی سال‌هاست که وجود دارند، ولی بیشتر به شکل اسباب‌بازی‌های کودکان. 20 سال پیش وقتی فناوری رباتیک و کامپیوتر شروع به هم آمیختن شد، زمینه جدیدی شروع به رشد کرده که تلاشش ساختن ربات‌های هیومانوید یا انسانواره است. در چند کیلومتری شهر واشنگتن در لابراتوار مرکزی پژوهش نیروی دریایی، گروه کوچکی روی مهارت‌های ادراکی و یادگیری ربات‌هایی مثل آیزک کار می‌کنند. آلن شولتز مدیر رئیس بخش تحقیقات سیستم‌های خودمختار در این آزمایشگاه است.
آیزک یکی از سه تا ربات MDS که مخفف موبایل دکستروس یا زبردست و سوشال به معنای اجتماعیه. شامل ویژگی‌هایی که به مطالعه در مورد چگونگی کار کردنشون با بشر از جمله در جنبه‌های اجتماعی کمک می‌کنه.
مهارت‌های ادراکی در انسان به ما کمک می‌کند تا دنیای اطرافمان را درک کنیم، فاصله بین اشیا را بسنجیم، قیافه ها را تشخیص دهیم و در کل بتوانیم در محیط اجتماعی فعل و انفعال داشته باشیم. چنین مهارت های ادراکی نیز برای یک ربات لازم است تا بتواند در محیط های اجتماعی حرکت و رفتار کند. آیزک در چشمانش دوربین دارد. انواع مختلف دریافتگرهای حساس روی پیشانیش است و چندین موتور کوچک که به اندام ربات حرکت های مشابه انسان می دهد. آیزک همینطور به یک سیستم پیشرفته آگاهی به موقعیت مجهز است. یکی از ربات‌هایی که مدتی است با انسان‌ها زندگی و کار کرده، باتلر نام دارد. مسئولیت باتلر تحویل دادن اشیای کوچک به اتاق‌های هتل است. این ربات که توسط شرکت رباتیک ساویوک ساخته شده، مراحل آزمایش در دنیای واقعی را می‌گذراند و در هتلی در شهر کاپرتینوی کالیفرنیا کار می‌کند. استیو کازینز، مدیرعامل ساویوک، سازنده باتلر است.
ما اسمش رو ربات خدماتی گذاشتیم، ولی یه جورایی اجتماعی هم هست، چون طوری طراحی شده که دور و بر آدما باشه و بتونه با مردم فعل و انفعال داشته باشه. مثلا با کارمندای بخش پذیرش هتل، با مردم توی آسانسور.
باتلر هنوز مراحل آزمایش و توسعه را می‌گذراند و مهارت‌های اجتماعیش محدود است. پس انتظار نداشته باشید که به این زودی‌ها او را آب به دست پشت در اتاق هتلتان ببینید.
Hello, Butler. What you got for me?
محققین در لابراتوار تحقیقات دانشگاه MIT در شهر کمبریج ایالت ماساچوست در طراحی و توسعه جیبو که یک ربات خانوادگی است دست داشتند. این ربات که حدود 3 کیلوگرم وزن دارد، به طور بی سیم به اینترنت وصل است، یک صفحه LCD دارد که فرم صورت دارد ولی نه شبیه صورت انسان. به گفته سینتیا بریزیل، جیبو نوعی کمک خانواده هاست. به خانواده هایی که سرشان خیلی شلوغ است، در برنامه ریزی کارها و نگهداری از فرزندان کمک می کند. برای مثال، برای بچه های خانواده داستان تعریف می کند. در تولدها و مهمانی های خانوادگی از آنها عکس می گیرد و کارهایی از این جمله. جیبو ربات های اجتماعی را به جهتی تازه سوق می دهد. با اضافه کردن خصوصیات جدید انسانوار یا هیومانوید به این ربات‌های اجتماعی، آنها می‌توانند در فعالیت‌های مختلف با بشر فعل و انفعال بیشتری داشته باشند. ربات اجتماعی جیبو در دسامبر سال 2015 در دسترس خریداران خواهد بود. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
خب دوستان، در این قسمت برنامه میرسیم به پخش یک موزیک ویدیو، کاریست از یک هنرمند ایرانی به نام هومن اجدری به نام خیانت موجه. با هم ببینیم.
شاید وقتی آخرین بار لب تو رو میبوسی، دیگه دوستت نمیداشت، تو رو تنها نمیذاشت، با اینکه یک روز معشوق تو بود. آره، معنی خیانت از تو یاد گرفتم و تو مثل یه سیندرلا یه چیزی جا میذاشتی هر بار توی قصرهای بینامون نشون. اون معصومیت رفت از دست و تموم شد، یه شب خاطر انگیز، یه شب نرم و غم انگیز. این آدم که با من روی نیمکت پیشینه یه تن سرد و غریب است، دیگه عاشق من نیست. تصویر خودت رو وقتی با اون موجه هات داشتی سیاه میکردی، دلم ریخت مثل دیوار، اما قلبم هنوز مال تو بود. آره، وقتی که شکستم مثل آینه تو چشمات، خیانت موجه تنها راه تو بوده. آره، این راه فرار تو بود. معصومیت رفت از دست و تموم شد، یه شب خاطر انگیز، یه شب نرم و غم انگیز. این آدم که با من روی نیمکت میشینه یه تن سرد و غریب است، دیگه عاشق من نیست.
دوستان، سپاس از همراهیتون تا این لحظه. به صفحه فیسبوک شباهنگ حتما سر بزنید. میتونید گزارش های ویژه ما رو روی صفحه شباهنگ در فیسبوک ببینید. در اینجا شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم همراه بشید با سارا و بیننده نقش قلم این پنج شنبه شب باشید. شب خوش.
سلام و شب بخیر. به نقش قلم امشب خوش اومدید. در برنامه این هفته کاراگاه ذره‌بین به دست رو زیر ذره‌بین می‌ذاریم، از معمای پیچیده و حل نشدنی یک جنایت می‌گیم و یه نمایش هم در پاریس می‌بینیم. با ما باشید در این 15 دقیقه. شرلوک هولمز مشهورترین و خبره‌ترین کاراگاه دنیاست. کسی که هیچ وقت به دنیا نیومد و هرگز از دنیا نخواهد رفت. هولمز که یکی از درخشان‌ترین شخصیت‌های داستانی خلق شده توسط نویسنده اسکاتلندی آرتور کنان دویله در موزه لندن جنبه‌های مختلف شخصیتیشو برای میلیون‌ها طرفدارش به نمایش گذاشته.
پلاک 221 بی خیابان بیکر، این مشهورترین آدرس دنیاست، جایی که در رمان آرتور کنان دویل خانه شرلوک هولمز بود.
جرمی برت، دیوید برک. در ماجراهای شرلوک هولمز. اثر سر آرتور کنان دویل.
حالا جایی در همان حوالی موزه شبیه خانه او احداث شده تا مردم بتوانند پا جای پای شخصیت مورد علاقهشان بگذارند. اما موزه لندن هم به تازگی با راه اندازی نمایشگاهی در نوع خود کم نظیر در لایه‌های ذهن این کاراگاه زیرک انگلیسی کند و کاف می‌کند و رد پای شرلوک هولمز را از 127 سال پیش در رمان کنان دویل تا امروز در قالب یک کاراگاه مدرن در مجموعه تلویزیونی دنبال می‌کند. به گفته الکس ورنر، مدیر اجرایی نمایشگاه، از آنجایی که هنوز مردم علاقه زیادی به شناخت و درک بهتر شخصیت و ذهنیت هولمز دارند، نمایشگاه سعی می‌کند از آتش این کنجکاوی بکاهد. این اولین نمایشگاه در نوع خود است که پس از 60 سال طرفداران شرلوک هولمز را به دنیای مرموز و جالب او دعوت می کند.
دفترچه هایی داریم که اسمش رو گذاشتیم ساوت سی، جایی در جنوب انگلیس که کانان دویل اونجا زندگی میکرد. محل تولد این نوشته ها هم همون جاست، از جمله نوشته ای که برای اولین بار ایده شرلوک هولمز در اون مطرح شد.
این چرکنویس مطالعه سرخ است، اولین رمان از مجموعه شرلوک هولمز که نشان می‌دهد چطور کنان دویل برای شخصیت‌هایش اسم انتخاب می‌کرد. مثلا نام دکتر واتسون اورموند ساکر بود و اسم شرلوک هولمز شرین فورد هولمز. آدرس خانه شرلوک هولمز هم در چرکنویس‌ها به عنوان محلی عیان نشین توصیف شده، چیزی که در داستان منتشر شده مطرح نشده است. دو رمان نخست کنان دویل با اقبال کمی روبرو شد، اما چاپ داستان‌های کوتاهش در مجله استرند شرلوک هولمز را به عنوان پدیده ادبی معرفی کرد.
شخصیتش ارزش‌هایی را در خود نهفته داره که جاودانه هستند. اینکه یک سوپرمن در جامعه باشه احساس اطمینان و امنیت رو با خودش برمغان میاره. یعنی میدونی یکی هست که میتونی بهش تکیه کنی و حلال مشکلاتت هست. یکی که احساساتی نمیشه و فقط بر اساس منطق عمل میکنه. گاهی ممکنه اعصابت رو خرد کنه، اما میتونه هر معمایی رو خیلی سریع حل کنه.
نمایشگاه همینطور رابطه شرلوک هولمز را با شهر لندن تصویر میکند. لندن عصر ویکتوریا با درشکه ها و کوچه پس کوچه های تاریک و مهالودش. لندنی که در حال تغییر چهره بود و رفته رفته پیش رفته و مدرن می شد.
تصویری که به ما اجازه میده وارد دنیای فراموش شده عصر ویکتوریا بشیم، دورانی که با شخصیت‌های خارق‌العاده و رویدادهای شگفت‌انگیز شناخته میشه. شرلوک هولمز دریچه‌ای باز میکنه به سوی دنیایی که کندوکاو در اون بسیار ارزشمنده.
دیوید کاناداین، مورخ، معتقد است هرچند فضایی که کانان دویل در داستانهایش توصیف می‌کند تصویری شفاف و زنده است، اما در برخی از موارد گمراه کننده است.
هرچند صدای پای اسبا و قدم زدن در خیابون مهالود بیکر که از نور تک چراغ‌ها روشن بود تصویر غلطی نیست، اما در داستانهای کنان دویل خبری از ترافیک سنگین لندن، بوی مدفوع اسبا و ناهمواری خیابان‌ها نیست. در در هر حال چیزی که جذابیت شرلوک هولمز رو در طول این سالها حفظ کرده شخصیت در حال تغییر اوست.
شخصیتی که گاه به شکل قهرمانی شکست ناپذیر ظاهر می شود و گاه به عنوان اشرافزادهی خوشگذران.
از طرفی سوپرمنه که میتونه هر کاری رو انجام بده و البته در نظر داشته باشین که سوپرمن قبل از هولمز و واتسون خلق شده. از طرف دیگه هم شخصیتی شبیه اسکار وایلد داره، آدمی اهل ذوق و خوشگذرون و بعد به واسطه شغلش تبدیل به قهرمانی پرشور و غیر قابل نفوذ میشه.
نمایشگاه همچنین تعدادی از ابزار و وسایلی را که شرلوک هولمز برای کشف معمای جنایت از آن استفاده می‌کرد به نمایش گذاشته، از جمله لوازم گریم و کلاهکیس‌هایی که برای پنهان کردن هویتش استفاده می‌کرد. کانان دویل یک بار در سال 1893 شرلوک هولمز را در بازی سایه‌ها توسط پروفسور موریاتی کشت، اما اعتراض خواننده‌ها باعث شد 10 سال بعد دوباره او را بازگرداند. کانان دویل در سال 1930 چشم از جهان فرو بست و هرگز تصور نمی‌کرد شخصیتی که خلق کرده 84 سال بعد از مرگش هم زندگی کند. دیوید کاناداین مورخ یکی از جالبترین جنبه‌های شخصیتی شرلوک هولمز را روانگسیختگی و غیرقابل پیش‌بینی بودن او می‌داند، چیزی که او را در قرن 21 هم با بازی درخشان بندیک کامبربچ از نو خلق کرد. نمایشگاه شرلوک هولمز، مردی که هرگز زندگی نکرد و هرگز نخواهد مرد، تا 12 ماه آوریل در موزه لندن برپا خواهد بود.
یک سال قبل از اینکه شرلوک هولمز در خیابون‌های لندن قدم بزنه و مچ زیرک‌ترین جنایتکارا رو بگیره، یک قاتل زنجیره‌ای خطرناک زنان روسپی محله فقیرنشین وایت چپل رو سلاخی می‌کرد. قاتلی که لقب جک سلاخ رو بهش داده بودن و هیچ وقت پیدا نشد. البته تا 1 ماه پیش که کتابی منتشر شد و نویسندش ادعا کرد این قاتل مرموز عصر ویکتوریا رو پیدا کرده.
کمتر کسی است که از ماجرای جک سلاخ که در سال 1888 لرزه به اندام ساکنان لندن انداخت خبر نداشته باشد. قتل‌های بی‌رحمانه او دستمایه چندین کتاب و فیلم قرار گرفته. حتی موزه‌ای در لندن به این داستان اختصاص دارد. موزه امروز میزبان نویسنده است که ادعا می‌کند پرده از این راز قدیمی برداشته. راسل ادواردز میگوید برای ادعایش دلیل علمی دارد و از نتیجه‌ای که به آن دست پیدا کرده 100% مطمئن است. ادواردز در تحقیقاتش از کمک یک دانشمند علم فارنزیک بهره برده که توانسته از روی DNA باقی مانده روی شال یکی از قربانیان قاتل را پیدا کند. قاتلی که گفته می شود یک مهاجر 23 ساله لهستانی به نام آرون کاسمینسکی بوده، که البته یکی از مظنونین اصلی قتل بوده. ادواردز میگوید دشواری زندگی قربانیانی که از روی فقر و ناچاری به روسپیگری روی آورده بودند در هیاهوی پیدا کردن قاتل و کشف این راز گم شد. نویسنده و تیم راهنمایش امیدوارند کشفشان به پلیس کمک کند تا بعد از 126 سال یکی از مرموزترین و تلخترین پرونده های قتل لندن را ببندد.
اما کسی که در کتاب به عنوان قاتل معرفی شده ممکنه بیگناه باشه. چطور؟ چون دانشمندی که روی شال یکی از مقتولین آزمایش ژنتیکی انجام داده بود اشتباه کرده، اشتباهی که باعث شد خیال کنه یک جهش ژنتیکی نادر رو پیدا کرده، در حالی که روزنامه ایندیپندنت سراغ چند دانشمند دیگه رفته و در نهایت اعلام کرده که این جهش ژنتیکی اصلا نادر نیست و در واقع هر کسی که اون موقع در اروپا زندگی میکرده میتونه قاتل باشه. بنابراین معما همچنان حل نشده باقی موند. شاید اگه پرونده جنایت در دستان شرلوک هولمز قرار میگرفت قاتل رو همون 126 سال پیش پیدا میکرد. مجسمه مجسمه ها سکوتشون رو شکستن. تعجب نکنید، در لندن و منچستر 35 مجسمه شروع کردن به گفتن داستانهای گذشته، اون هم با صداهایی که برای مردم انگلستان خیلی آشناست. هر کسی که یک موبایل هوشمند داشته باشه میتونه اونو مقابل علامتی که نزدیک مجسمه است بگیره، اون وقت تلفن زنگ میزنه و جملاتی از نویسنده های سرشناس بریتانیا با صدای هنرپیشه ها و شخصیت های معروف دیگه به گوش میرسه. از جمله مشهورترین این مجسمه های سخنگو مجسمه ملکه ویکتوریا است و همینطور مجسمه مردی که امشب زیاد در موردش صحبت کردیم، بله، شرلوک هولمز.
It is strange but not entirely unpleasant.
عجیبه ولی هیچ ناخوشایند نیست که خودم رو اینجا میبینم که تا ابد همینجا ایستادم. مطمئنم که تا حالا پی بردین که دوستان و ستایشگران بیشماری به دیدن من میان، چون خیلی هاشون روی پای راست من نشستن.
مجسمه های سخنگو بخشی از یک طرح توسعه هنر برای مردمه که یک مؤسسه غیر دولتی در لندن به نام سینگ و یا آواز به راه انداخته. سراغ کسی که از فقر، ولگردی، دزدی، قانون شکنی و زندان تبدیل به نویسنده شد. استعداد ژان ژونه نمایشنامه نویس فرانسوی رو ژان کوکتو کشف کرد و بعدها وقتی محکومیت‌های متعدد ژونه رو تا پای حبس ابد پیش برد، کسانی مثل پیکاسو پادرمیونی کردن و نجاتش دادن. نمایش سیاه زنگی ها یکی از آثار ارزشمند این نمایشنامه نویس فرانسویه که به کارگردانی باب ویلسون کارگردان آوانگارد آمریکایی در پاریس روی صحنه رفته.
نمایشی ابزورد، نمایشنامه‌ای که گفته‌هایش همانقدر ارزشمند است که ناگفته‌هایش. سیاه زنگی‌ها نمایشی در درون نمایش دیگر است. بازیگران سیاه پوست ماجرای قتل زنی سفید پوست را پیش روی نخبه‌های سفید پوست بازسازی می‌کنند. نقش تماشاگران سفید را بازیگران سیاه پوست ایفا می‌کنند که ماسک‌های سفید بر چهره زدند. ژان ژونه نویسنده این نمایشنامه یک فرانسوی سفید پوست است با زندگی شبیه نمایشنامه هایش، پوچ، مبهم، پرماجرا و عجیب. ژونه سیاه زنگی ها را در سال 1958 و به مناسبت استقلال کشور غنا نوشت و شاید هرگز تصور نمی کرد 57 سال بعد نمایشنامه اش همچنان جذاب باشد و یکی از آوانگارد ترین کارگردان های دنیا آن را در زادگاهش پاریس روی صحنه ببرد. کارگردانی که برای ایرانی ها هم نامی آشناست. او در سال 1972 و در جریان جشن هنر شیراز نمایشنامه کوه کارا در کوه هفت تنان شیراز به اجرا گذاشت. نمایشی 168 ساعته که آن را به 7 تم مختلف تقسیم کرد و هر کدام را در یک روز و در یکی از دامنه‌های کوه به اجرا گذاشت. ویلسون بیشتر از متن نمایش به صدا، رنگ، زمان و نور توجه می‌کند.
ریتم کار به گونه ایه که تصویر رو در کنار متن نمایش قرار میده. تصویر میتونه یه داستان رو روایت کنه، نمایشنامه داستانی دیگر رو یا هر دو رو.
روی کردی که گاه بازیگران را گیج می‌کند.
این باعث پیچیدگی کار میشه، به این معنا که بازیگر میخواد به متن نمایش وفادار بمونه، اما برای باب ویلسون مفهوم واقعی و شاعرانگی اثر نه در متن که جای دیگه ای نهفته است.
جایی میان چیدمان صحنه، نور، موسیقی و تضادهای اغراق‌آمیزی که در واقع نماد کار ویلسون است.
ما دو دست داریم و یک بدن. مغز ما به دو بخش تقسیم شده، اما یه ذهن بیشتر نداریم، مثل یینگ و یانگ، سیاه و سفید.
با سایه های خاکستری که مخاطب را گیر می اندازد و او را وادار می کند با درکی عمیق تر به نژاد و تبعیض نژادی بنگرد و هویت هر رنگ را دوباره برای خود تعریف کند.
به پایان نقشه قلم این هفته رسیدیم. ممنونم از همراهی تک تک شما تا این ساعت. منتظرتون هستم در فیسبوک و پنجشنبه دیگه همین ساعت همینجا میبینمتون. شب و روزتون خوش.
ازش بپرسم چرا و هیچ وقت هم نمیبخشم.
اسید پاشی به صورت دختران در اصفهان و اظهارات مبهم مقام ها در مورد عامل یا عاملان آن، نماینده آمریکا در سازمان ملل محکوم کرد. چراغ سبز اردوغان برای عبور پیشمرگه های کرد از خاک ترکیه، همزمان با ادامه نبردهای خونین در کوبانی. و سازمان جهانی بهداشت میگوید اپیدمی ایبولا محدود به 3 کشور در غرب آفریقا.
بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید. در ساعت 4 بعد از ظهر واشنگتن 11:30 دقیقه شب تهران، من الیناز کنی هستم با این آخرین بخش خبری. اظهارات ضد و نقیض مقام‌های قضایی و پلیس ایران درباره عاملان اسیدپاشی به زنان و دختران جوان اصفهانی ابهام‌ها و سوال‌های بیشتری ایجاد کرده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرهنگ حسین زاده جانشین فرمانده پلیس استان اصفهان عامل اسیدپاشی اخیر را یک نفر اعلام کرده و گفته که این فرد دچار اختلالات روانی است. برخی مقام‌های قضایی دستگیری و 4 نفر خبر داده اند. برخی گفتند کسی دستگیر نشده و در این میان از شناسایی 2 نفر در یکی از شهرهای جنوبی ایران به اتهام شایع سازی در این مورد در فضای مجازی خبر داده شده است. کوروش ساعتی و جزئیات بیشتر.
در طول یک سال گذشته 4 مورد اسیدپاشی در مقاطع مختلف.
چند نفر در اصفهان مورد اسیدپاشی قرار گرفتند؟ عامل حملات 1 نفر بوده یا چند نفر؟ دلیل این حملات چه بوده؟ و دست آخر آیا کسی در ارتباط با این پرونده بازداشت شده است یا نه؟ سوالاتی که مقامات جوابهای مختلفی برایش دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالله محمودزاده مسئول دفتر جانشینی رهبر جمهوری اسلامی در نیروی انتظامی امروز پنجشنبه گفته که عوامل اسیدپاشی در اصفهان شناسایی شدند و هیچ گونه ارتباطی با موضوع بدحجابی نداشتند. پیشتر حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور ایران گفته بود که اسیدپاشی‌های اخیر به صورت فردی بوده و سازمان یافته نیست، در حالی که مقامات قضایی اصفهان تعداد زنانی را که مورد حمله قرار گرفتند 4 نفر اعلام کردند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران وقوع 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان در ماه‌های اخیر را تایید کرده.
در حال صحبت کردم بودم یه دفعه دیدم یه موتوری یه اسید تو صورتم پاشید.
دور جدید اسیدپاشی‌ها در اصفهان از ابتدای مهر ماه توسط موتور سواران ناشناس در این شهر و تقریبا همزمان با تهدیدهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران و غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران پیوند زدن مسئله اسیدپاشی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را به جریانات ضد انقلاب نسبت دادند. در روزهای گذشته اظهاراتی مشابه نیز از سوی چند مقام قضایی و نظامی و چند نشریه نزدیک به اصولگرایان منتشر شده است. مقصر نشان دادن نیروهای سیاسی مخالف و یا کشورهای خارجی در موضوعات داخلی ایران موضوعی است که پیشتر هم در اظهارات مقامات ایران دیده شده است.
حجاب عفاف از مسلمات بی تردید حکم خدا در قرآنه.
اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان همزمان با انتقاد گسترده امامان جمعه از رواج بدحجابی در جامعه، طرح قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس و فعال شدن گروه‌های مانند انصار حزب الله به منظور مقابله با زنانی که به گفته آنها بدحجابند صورت گرفته است. برخورد با زنانی که طرز پوشش و آرایش آنان مطابق نظر رهبران جمهوری اسلامی نیست، از ابتدای پیروزی انقلاب سال 1357 تا کنون با خشونت‌های همراه بوده. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
در واکنش به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد این حملات را حملاتی غیر انسانی توصیف کرد. خانم پاور روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود نوشت آمریکا کاملا این حملات غیر انسانی علیه زنان در ایران را که گفته می‌شود به خاطر نداشتن حجاب بوده محکوم می‌کند و از دولت ایران می‌خواهد مجرمان را شناسایی و محاکمه کند. خانم پاور تجمعات روز گذشته در تهران و اصفهان را نمایش چشمگیر همبستگی میان زنان ایران دانست. در موضوع جداگانه اما مرتبط با ایران، مذاکرات 2 روزه کارشناسان ایران و 5+1 در وین برای بررسی جزئیات و شیوه رفع اختلافات موجود بر سر راه رسیدن به توافق جامع هسته‌ای به پایان رسیده. مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه ایران میگوید تصمیمات بعدی باید در سطح مسئولان عالی گرفته بشود. نیلوفر پور ابراهیم گزارش می‌دهد.
تنها یک ماه از ضرب العجل یک ساله‌ای که ایران و غرب برای رسیدن به راه حلی جامع در مقابل مناقشه هسته‌ای ایران تعیین کرده‌اند باقی مانده. زمان کم است و پیشرفت‌ها کند و اختلافات همچنان پا بر جا. در پی هشتمین دور از مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در وین و گفتگوهای سه جانبه میان جان کری، محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، حالا کارشناسان هیئت‌های مذاکره کننده ایران و غرب دو روز در دفتر سازمان ملل در وین پشت درهای بسته گفتگو کردند. دستور کار این مذاکرات بررسی فنی طرح‌ها و ایده‌های مطرح شده برای حل اختلافات موجود بر سر راه توافق جامع احتمالی با ایران بود. گفتگوهایی به گفته حمید بعیدی نژاد جدی فشرده و صریح که برای پیدا کردن راه حل‌های نهایی برخی از موضوعات مورد مذاکره مؤثر و مفید بوده است. ایران و غرب همچنان بر سر موضوعاتی همچون ابعاد و دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، جدول زمانی لغو تحریم‌ها و مدت اعتبار توافق جامع اختلاف نظر دارند. طرفین می‌گویند در زمان کوتاه باقی مانده تمرکز را بر روی بررسی راه حل‌های فنی و تکنیکی گذاشتند. راه حل‌هایی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند به آنها اطمینان می‌دهد تمام راه‌های منتهی به تولید سلاح اتمی از ایران سلب شود. حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفته است گزارش این گفتگوهای کارشناسی به مسئولان عالی ایران و کشورهای پنج به علاوه یک ارائه خواهد شد و تصمیمات بعدی باید در سطح این مسئولان گرفته شود. مقام‌های ایرانی از برگزاری دور دیگری از مذاکرات سه جانبه در سطح وزیران خارجه ایران، آمریکا و کاترین اشتون طی روزهای آینده خبر می‌دهند. مذاکراتی که میتواند سرنوشت توافق جامع هسته‌ای ایران را مشخص کند. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، وین.
در همسایگی ایران، گروه موسوم به دولت اسلامی امروز پنجشنبه یک روستای عمدتاً سنی نشین در غرب عراق را تصرف کرد. این روستا در چند هفته اخیر در کنترل ایلمردانی بود که با مقاومت شدید از خود دفاع کردند. شورشیان سپس اقلیت ایزدی را که به کوهستان‌های شمال این روستا پناه برده بودند محاصره کردند. قبیله اهل سنت البونمر از اوایل ماه اکتبر در برابر داعش از خود دفاع می‌کردند، اما سرانجام شب گذشته روستای خود را در غرب انبار از دست دادند. در این روستا یک واحد نظامی کوچک برای محافظت این روستا مستقر شده بود، اما در همان ساعات اولیه روز پنجشنبه سربازان همراه با رهبران قبیله با هلیکوپتر از آن منطقه تخلیه شدند. ساکنان روستا می‌گویند اجساد جنگجویان قبیله و سربازان کشته شده در خیابان‌ها ریخته و داعش به معدود افرادی که زنده مانده‌اند گفته است که با تحویل اسلحه روستای خود را ترک کنند. از طرفی عملیات علیه پیکارجویان موسوم خلافت اسلامی در شهر کردنشین کوبانی سوریه در مرز ترکیه ادامه دارد. در همین حال ترکیه با عبور پیشمرگه‌های عراقی برای پیوستن به نبرد علیه این پیکارجویان موافقت کرده است. جزئیات بیشتر از تحولات امروز کوبانی در گزارشی از سارا فردا.
حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه تا به امروز بیش از 500 کشته به جای گذاشته است. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، امروز با اعلام این خبر گفت اکثر این کشته شدگان از نیروهای داعش بودند. این گروه تاکید می‌کند که مرگ 464 پیکارجوی دولت اسلامی به تایید رسیده و سایر کشته شدگان شهروندان این شهر کودکان و زنان بودند. از طرف دیگر ناتو برای کمک به ترکیه در نبرد با داعش در صورت بحرانی تر شدن اوضاع اعلام آمادگی کرده است. ژنرال بریدلوف فرمانده عالی نیروهای ناتو با تاکید بر این آمادگی همچنین از مستقر بودن موشک‌های دفاعی پاتریوت در ترکیه خبر داده است. در همین حال بنا به گزارش‌ها آمریکا طی 24 ساعت گذشته 15 بار مواضع داعش را در کوبانی و مناطق نفخیز تحت کنترل این گروه هدف حملات هوایی قرار داده است. از سوی دیگر مقامات ترکیه زمینه را برای پیوستن پیشمرگه‌های کرد عراقی به نبرد علیه داعش فراهم ساختند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز اعلام کرد قرار است 200 نفر از پیشمرگه‌ها از طریق خاک ترکیه به شهر کوبانی در مرز سوریه اعزام شوند تا در نبرد با دولت موسوم به اسلامی به کردهای این شهر کمک کنند. اظهارات آقای اردوغان پس از آن بود که نمایندگان اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه برای اولین بار به اعزام نیرو از این منطقه خود مختار برای جنگ در سوریه رأی دادند. آقای اردوغان در کنفرانس خبری خود در ریگا پایتخت لیتوانی با اعلام این خبر و با اشاره به گفتگوی تلفنیش با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بار دیگر نیروهای کرد سوریه در حال مبارزه با داعش را تروریست خواند.
PYD'nin PKK'yla aynı durumda olduğunu
در تماس تلفنی با پرزیدنت اوباما گفتم که حزب اتحاد دموکراتیک سوریه برای ما مثل PKK است. من به او گفتم که این حزب هم یک گروه تروریستی است و کمک‌هایی که به این گروه می‌شود به سازمان‌های تروریستی خواهد رسید. در این منطقه نیروهای PKK در کنار نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه در جنگ هستند.
لیدر کادروسوند اولوب اوراده ساواشان.
امروز همچنین محموله‌ای از کمک‌های امدادی روسیه شامل پتو، چادر و ژنراتور به اربیل عراق رسید. سارا فردا، صدای آمریکا.
دولت ترکیه در تلاش برای دستیابی به یک صلح پایدار با حزب کارگران ترکیه PKK است. اما روند دستیابی به این صلح در ماه‌های اخیر در پی عدم مداخله ترکیه در حمایت از کوبانی در نبرد با داعش متزلزل شده است. بنیاد سمیتسونیان در واشنگتن امروز در نشستی سناریوی پس از ضرب العجل مذاکرات اتمی گروه پنج علاوه با ایران را به بحث گذاشت. شهلا راسته خبرنگار صدای آمریکا با عباس کاظم عضو ارشد دانشکده مطالعات پیشرفته بین‌المللی جان هاپکینز در مورد عراق و سوریه و ایران گفتگو کرد و ابتدا در مورد چگونگی بستگی عراقی‌ها با دنیای عرب و همچنین در ارتباط با نفوذ تهران و حضور نیروهای قدس در عراق از وی سوال کرد.
آقای کاظم با تاکید بر وجود اقوام و ادیان مختلف در عراق میگوید ناسیونالیسم عرب در میان عراقی ها به عنوان یک کلیت چندان قوی نیست، اما در حال حاضر و با توجه به خطر داعش مهمترین مسئله برای آنها حمایت دیگر کشورها از عراق است.
در ارتباط با نیروهای قدس عراقی ها ترجیح میدن مشکلاتشان توسط عراقی ها حل شود، ولی در شرایط فعلی آنها کمک آمریکا و ائتلاف و ایران را هم میپذیرند، ولی وفاداری آنها به قومیت عراقی است.
چه شانسی برای آشتی ملی در عراق می‌بینید و موضع کردها رو چطور تعریف می‌کنید؟
I think the reconciliation is getting harder by the time.
فکر می‌کنم آشتی با گذشت زمان مشکل‌تر می‌شود. خون‌های زیادی میان عرب‌های شیعه و سنی ریخته شده. کردها آرزوی طبیعی نسبت به قومیتشان دارند، ولی در حال حاضر زمینه مساعدی برای استقلال کردها فراهم نیست و رهبران آنها هم این مسئله را تشخیص می‌دهند. به هر حال امید به یک عراق یک پارچه به دو فاکتور نیاز دارد، شکست داعش و دیگری وجود یک دولت لایق و فراگیر و بدور از فساد در بغداد.
اگر آمریکا و ایران به طریقی به یک سازش در مذاکرات اتمی برسند، موضع محتمل کشورهای عرب سنی منطقه چه خواهد بود؟
I think the Syria is a messy situation.
سوریه وضعیت آشفته‌ای دارد. هیچ بازیگر صالحی در سوریه وجود ندارد. تهران نمی‌خواهد اسد با یک مهره طرفدار ریاض جایگزین شود. آمریکا هم با چنین سناریوی موافق نیست و خواهان یک سوریه با ثبات و ترجیحاً دموکراتیک و دوست آمریکاست. توافقی که در سوریه امکان پذیر است آن است که ایران اسد را فدای رژیمی کند که در ضمن منافع هر دو کشور ایران و آمریکا را حفظ کند.
در این شرایط واکنش عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب سنی منطقه چه خواهد بود؟
That will be another problem to solve for the United States.
در آن صورت آمریکا با مشکل دیگری روبرو خواهد بود، زیرا سعودی ها هم مصمم به جایگزین کردن اسد با یک رژیم سنی طرفدار خود هستند تا رژیمی نزدیک به ایران. از لبنان و منافع تهران در آن کشور نیز نباید غافل شد.
گزارشی که مشاهده کردید از همکارم شهلا آراسته در بنیاد استیمسون در واشنگتن بود. به سر خط خبرها. اظهارات ضد و نقیض مقام‌های قضایی و پلیس ایران درباره عاملان اسیدپاشی به زنان و دختران و جوان اصفهانی ابهام‌ها و سوال‌های بیشتری ایجاد کرده است. در حالی که نبردهای شدید در کوبانی در مرز سوریه ادامه دارد، ترکیه با عبور پیشمرگه‌های عراقی برای پیوستن به نبرد علیه پیکارجویان خلافت خودخوانده اسلامی موافقت کرد. و سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد تقریبا اطمینان دارد که اپیدمی ایبولا به 3 کشور در غرب آفریقا محدود خواهد شد. و در ادامه همین برنامه، شراب فرانسوی باز هم قهرمان میدان. پایتخت کانادا روز پنجشنبه به حالت عادی بازگشت. اداره های دولتی آغاز به کار کردن و اجلاس پارلمان که روز گذشته مورد حمله تروریستی قرار گرفت برگزار شد. با این حال، حادثه روز چهارشنبه در اتاوا به هراس و وحشت شهروندان از وقوع حمله های مشابهی که به باورشان از پیوستن کانادا به ائتلاف بین المللی علیه گروه دولت اسلامی یا داعش ناشی می شود دامن زده است. گزارشی داریم.
آرامش نسبی حاکم بر پایتخت کانادا هیچ شباهتی با وضعیت شهر در روز چهارشنبه ندارد که در پی یک حمله تروریستی به بنای یادبود جنگ و ساختمان پارلمان که در مجاورت آن قرار دارد آشفته شده بود. به گفته شاهدان عینی، فردی که لباس سیاه به تن و نقاب به چهره داشت و پلیس وی را مایکل زهاف بیبوی 32 ساله معرفی کرده، نخست با اسلحه کمری یک نگهبان بنای یادبود جنگ در پایتخت را از فاصله نزدیک کشت و سپس به ساختمان پارلمان کانادا که در همان نزدیکی است گریخت. طولی نکشید که نیروهای امنیتی و پلیس کانادا پس از درگیری و تیراندازی در راهروهای پارلمان موفق شدند او را از پا در بیاورند. با این حال، محدودیت رفت آمد در بخش وسیعی از اتاوا و انتشار خبر حمله تروریستی در سراسر کانادا به هراس مردم از وقوع حمله‌های مشابه دامن زده است. استفن هارپر، نخست وزیر کانادا، اما میگوید وحشت از تروریسم در جامعه آزاد و دموکراتیک کانادا جایی ندارد.
ما مرعوب نخواهیم شد. کانادا هرگز نمی هراسد، چون این باعث می شود ما عزممان را راسختر و تلاشمان به ویژه در نهادهای امنیتی را دوچندان کرده تا اقدامهای لازم برای شناسایی و مقابله با چنین تهدیدهایی را انجام بدهیم و ایمنی و امنیت در خانه در کانادا را حفظ کنیم.
استفن هارپر روز پنجشنبه به همراه همسرش در محلی که سرباز کانادایی نگهبان بنای یادبود جنگ جان خود را از دست داد، تاج گل گذاشت. چند روز پیش یک سرباز کانادایی دیگر در مونترال توسط مهاجم دیگری کشته شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه مراتب همدردی مردم آمریکا با همسایگان شمالیشان را اعلام کرد.
آشکار است که وضعیت اندوهباری است. همین 2 روز پیش سرباز کانادایی در حمله‌ای کشته شد و حالا امروز خبردار شدیم که یک جوان دیگر هم به قتل رسیده است. من از جانب مردم آمریکا مراتب همدردیم با خانواده‌ها و مردم کانادا را ابراز می‌دارم.
مادر مایکل زهاف بیبو در گفتگو با اسوسییتد پرس با خانواده قربانیان حادثه روز چهارشنبه در پایتخت کانادا ابراز همدردی و تأسف کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله‌های اخیر را بر عهده نگرفته است.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از رهبران دولت جدید افغانستان دعوت کرده است اوایل سال آینده، سال 2015، در کاخ سفید با او دیدار کنند. به گزارش رویترز، آقای اوباما که علاقه‌مند است مناسبات با کابل را که در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی تیره شد احیا کند، غروب چهارشنبه در یک کنفرانس ویدیویی با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس جدید اجرایی افغانستان گفتگو کرد. بنا به بیانیه کاخ سفید، رئیس جمهوری تشکیل دولت جدید وحدت را به دو رقیب سابق تبریک گفت و با آنها درباره راه‌های تقویت پلیس و ارتش افغانستان و همچنین اصلاحات بودجه‌ای جهت بهبود وضع مالی دولت بحث کرد. در یک خبر اقتصادی از آمریکا، شاخص سهام در نیمروز پنجشنبه در نیویورک به طرز قابل توجهی جهش داشت. شاخص دا جونز بیش از 1.5% معادل 200 واحد بالا رفت. شاخص‌های نزدک و استاندارد اند پور هم هر کدام جهشی بیش از 1.5% را تجربه کردند. اعلام سود سهام کاترپیلار و جنرال موتورز که هر دو بیش از میزان پیش بینی شده بود از عوامل عمده جهش شاخص‌های سهام نیویورک قلمداد شدند. سازمان بهداشت جهانی پنج شنبه اعلام کرد به احتمال قریب به یقین اپیدمی ایبولا از لیبریا، گینه و سیرالئون به کشورهای همسایه نفوذ نخواهد کرد. حسب نام سنگال و نیجریه از کشورهای در معرض خطر ایبولا در این هفته، این امیدواری را به وجود آوردی که با اقدامات حساب شده و همه جانبه بتوان بر این اپیدمی غلبه کرد. هنوز واکسنی برای ایبولا پیدا نشده و چندین شرکت داروسازی گفتند که در تولید واکسن برای آن مشارکت خواهند کرد، اما بهبود تعداد انگشت شماری از مبتلایان امید به کنترل این اپیدمی را بیشتر کرده است. نورا شاه سفند و جزئیات بیشتر.
آشوکا مکپو، بیمار مبتلا به ایبولا که نجات یافته است. جوانی 33 ساله که فیلمبردار شبکه خبری NBC آمریکا در لیبریا بود. تقریباً 5 هفته پیش و پس از آنکه ابتلای آشوکا به ایبولا مشخص شد، با یک هواپیمای اجاره‌ای و در محفظه‌ای ویژه به بیمارستانی در ایالت نبراسکا در آمریکا انتقال داده شد. پزشکان میگویند مهمترین عامل بهبود آقای مکپو جوانی و مقاومت بدنی اوست، عواملی که به نظر در مورد دو نجات یافته دیگر از ایبولا که اهل سیرالئونند نیز صدق میکند. پنجشنبه جاستین استوفل، مدیر تحقیقات شرکت داروسازی جانسون اند جانسون، گفت کمپانیش واکسنی را تولید کرده که هنوز به مراحل آزمایش بر روی انسان نرسیده، و سفیر سیرالئون در سازمان ملل هم در ژنو گفت مهمترین کار حفاظت پزشکان و خدمه بهداشتی در برابر این ویروس است.
هر چیزی که در این مرحله به حفاظت از مردم به ویژه خدمه بهداشتی کمک کند مفید است. امیدواریم واکسن بی خطری تولید شود و ما هم حداقل به خاطر کاهش میزان زیاد تلفات جسارت کافی برای استفاده از آن را داشته باشیم.
از سوی دیگر اپیدمی ایبولا باعث شده تا خدمه درمانی و بیماران غیر ایبولایی از برخی از بیمارستان‌ها در گینه فرار کنند. در کناکری پایتخت گینه، علاوه بر تعداد زیادی از پزشکان و خدمه درمانی که سر کار نمی روند، بیماران هم از وحشت ایبولا بیمارستانها را ترک کرده اند، عاملی که فشار روانی ناشی از این اپیدمی را صد چندان کرده است. یکی از سکنه آن شهر هم میگوید تقریبا همه از جمله خود او معتقد است که اگر ایبولایی هم نباشی و به درمانگاه بروی به آن مبتلا خواهی شد. هر روز تقریبا 150 نفر از سه کشور لیبریا، گینه و سیرالئون به آمریکا مسافرت می کنند، و در حالی که برخی از دولت مردان و مردم آمریکا خواستار منع این پروازها شده اند، رئیس قوه مجریه این کشور معتقد است این بهترین راه حفاظت از آمریکایی ها در برابر ایبولا نیست. از روز دوشنبه به هر مسافری که از آفریقای غربی وارد آمریکا می شوند، دفترچه‌ای همراه با یک دماسنج می دهند و تمام این افراد باید تا 3 هفته هر روز حرارت بدن و وضعیت جسمانیشان را به مقامات مسئول اطلاع دهند. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
در خبرهای از گوش و کنار جهان، یک گروه از دانشمندان چینی میگویند موفق به کشف و آزمایش ویروسی شدند که میتواند برای کشتن سلولهای سرطانی به کار گرفته شود بدون آنکه به سلولهای سالم زیانی برساند. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، این ویروس که نام آن M1 هست، از نوعی مگس که در ایالت هاینان در جنوب چین یافت می شود گرفته شده. این ویروس تا کنون برای جلوگیری از رشد سلول‌های سرطانی کبد، مثانه، روده بزرگ و مقعد مورد استفاده قرار گرفته و تا کنون تنها روی موش آزمایش شده است. دانشمندان چینی در نظر دارند که از هفته آینده این آزمایش‌ها را روی میمون هم انجام بدهند. یک پژوهشگر پزشکی استرالیا میگوید تحقیقات در مورد این ویروس به وسیله یک گروه قابل اعتماد از یک دانشگاه خوب انجام شده، با این حال هنوز خیلی زود است که این آزمایش ها را در مورد انسان انجام بدهیم. شرکت لوازم الکترونیکی سامسونگ نتایج اولیه پژوهشی در مورد استفاده از تبلت‌های این شرکت برای اولتراساند یا سونوگرافی در آمبولانس‌ها را منتشر کرده که مورد توجه بسیاری قرار گرفته. گزارشی از حامد بهروان در این ارتباط.
در علم پزشکی، یک ساعت اول پس از هر سانحه به ساعت طلایی معروفه. در مواقع اورژانس و در این ساعت طلایی هر ثانیه مهمه. برای صرفه‌جویی در وقت و سرعت بخشیدن به تصمیم گیری های مهم، شعبه آمریکایی شرکت سامسونگ از 10 تیر ماه 6 آمبولانس رو در نزدیکی فرودگاه دالاس ایالت تگزاس به تبلت های مخصوص مدل PT60A سامسونگ مجهز کرده. از زمان آغاز این طرح آزمایشی در 91 مورد به سونوگرافی یا اولتراساند نیاز بوده تا خونریزی درونی یا هر مسئله دیگری تشخیص داده بشه. از اونجایی که در بسیاری مواقع تصاویر سونوگرافی گرفته شده باید توسط پزشک متخصص بررسی بشه و این پزشک درون آمبولانس نخواهد بود، سیستم جدید سامسونگ میتونه به یاری بشه تابه. این سیستم تصاویر گرفته شده در آمبولانس رو رمزگذاری کرده و بلافاصله به پزشک متخصص میفرسته. پزشک میتونه تصاویر رو روی گوشی موبایل، کامپیوتر یا تبلت خودش ببینه و نظر خودش رو بلافاصله به بهیار بفرسته. بعد بهیار و پزشک با هم تصمیم میگیرند قدم بعدی چه خواهد بود. بیمارستان که دیگه تمام اطلاعات مریض رو قبل از رسیدن خود مریض در اختیار داره، میتونه خودش رو برای به فرض عمل جراحی اورژانس آماده کنه. به این صورت دیگه پس از رسیدن مریض به اورژانس بیمارستان وقتی برای گرفتن سونوگرافی و یا حتی تشخیص مشکل تلف نخواهد شد. در اغلب موارد تصاویر سونوگرافی در کمتر از 30 ثانیه به بیمارستان منتقل شدند و در حال حاضر بیش از 50 بهیار در دالاس تگزاس برای استفاده از این سیستم در این طرح آزمایشی آموزش دیدند. حامد بهروان، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
و این رو هم بشنوید که فرانسه در سال 2014 با پیروزی بر ایتالیا بار دیگر مقام قهرمانی خود را در تولید شراب به دست آورد. به گفته سازمان بین‌المللی تاک و شراب، ایتالیا به دلیل نامساعد بودن هوا و پایین بودن برداشت انگور در این سال مقام قهرمانی خود را از دست داد، در حالی که فرانسه توانست اندکی بیش از 4 میلیارد و 600 میلیون لیتر شراب تولید کند که در قیاس با سال گذشته 10% افزایش نشان می‌دهد. امسال اسپانیا با تولید 3 میلیارد و 700 میلیون لیتر در مقام سوم قرار گرفت که در مقایسه با سال گذشته 19% کاهش نشان می‌دهد. اما ایالات متحده که در ردیف چهارم قرار دارد با 4% افت تولید توانست کمی بیش از 2 میلیارد و 200 میلیون لیتر شراب تولید کند. سازمان بین المللی تاک و شراب میگوید میزان کل شراب تولید شده در جهان در سال 2014 با افت 6% به 271 میلیارد و 700 میلیون لیتر رسید. و بدین ترتیب به پایان برنامه شبانگاهی میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و آرشیو و زمان پخش برنامه ها به وبسایت ما سری بزنید. آدرس وبسایت ما هست ir.voanews.com. همینطور میتونید ما را در فیسبوک جستجو و دنبال بکنید و برای ما ایمیل بزنید به khabar@voanews.com. شب بخیر.
And now the view from Washington, an explanation of US policy.
Both Iran and the United States said that progress was made in the nuclear talks that took place last week in Vienna. And both countries agreed that they were still focused on completing a comprehensive agreement between Iran and the P5 plus one nations by the self-imposed deadline of November 24th, just weeks away. At a press conference in Paris before leaving for the talks in Vienna, Secretary of State John Kerry spoke of the P5 plus one's strong desire for a negotiated resolution to the issue of Iran's nuclear program.
We are deeply committed to the diplomatic effort to try to reach an agreement that assures the international community of the fact that the Iranian nuclear program is exclusively peaceful.
Yet substantial work remains to be done in these final weeks, and Secretary Kerry would not predict whether a comprehensive agreement would be finalized.
I don't believe it's out of reach, but we have some tough issues to resolve, and I'm not going to prognosticate. We need to continue to have some serious discussions, which we will.
The United States believes there is a way forward through a verifiable agreement that both resolves the international community's concerns about the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear program
and also provides the Iranian people with more economic opportunity and an end to isolation. The question remains whether Iran's leaders will seize this opportunity.
That was The View from Washington, an explanation of U.S.